بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی صدق الله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس 11 زیبانویسی 3. در این درس ابتدا به صحبت درباره استعاره می‌پردازیم که به دو قسمت تقسیم میشه: استعاره مصرحه و استعاره مکنیه. استعاره در واقع تشبیه یک رکنی است، یعنی از مشبه و مشبهون به که طرفین تشبیه هستند یکیشون باقی بمونه و یکیشون حذف شده باشه. حالا اگر مشبه حذف شده باشه و مشبهان به مانده باشه بهش میگیم استعاره مصرحه، و برعکسش اگر مشبه مانده باشه و مشبهان به حذف شده باشه بهش استعاره مکنیه گفته میشه. حالا برای هر کدومشون مثال میزنیم، با مثال بهتر مشخص میشه. نسیم صبا همانند دلبری بر چهره هستی بوسه میزد. در این مثال نسیم صبا به دلبری مانند شده، پس این تشبیه، یعنی نسیم مشبهه و دلبر مشبهون بهه. حالا اگر ما بخواهیم از این تشبیه یک استعاره بسازیم باید یکی از این مشبه یا مشبهون به رو حذف کنیم. حالا میایم عبارت رو به این صورت بیان میکنیم: نسیم صبا بوس زنان روان شد. بنابراین اونجا که گفته بود نسیم صبا مانند دلبری، اون مانند دلبر رو حذف کردیم، یعنی هم عدات حذف شده و هم مشبهون به حذف شده، فقط مشبه باقی مونده. نسیم صبا بوس زنان روان شد، نسیم صبا مشبهه، پس استعاره از نوع مکنیه است. و همچنین تشخیص هم هست، چون یکی از ویژگی های انسان در ادامه این استعاره مکنیه که نسیم صبا هست آمده و اون ویژگی بوسه زدن هست. تا اینجا یاد گرفتیم که چطور تشبیه رو به استعاره تبدیل کنیم. حالا عرض می کنم که استعاره به دو قسمت تقسیم میشه، یکی مصرحه یکی هم مکنیه. مصرحه مشبهون به و مکنیه مشبه هست. به این مثال توجه کنید: بیامد دیگر شیر قرآن دلیر. منظور از شیر قرآن انسان شجاعی هستش که به شیر قرآن مانند شده، یعنی یک انسان شجاعی مانند شیر قرآن دلیرانه وارد میدان شد. خب حالا شیر قرآن مشبهان بهه، بنابراین این استعاره استعاره مصرح است، چون آنچه که ذکر شده مشبهان بهه و مشبه محذوفه. حالا به این مثال توجه کنید که برای استعاره مکنیه گفته شده: عشق بال و پر خود را بر سرم گشود. عشق به یک پرنده مانند شده که بال و پرش رو بر سرم گشوده. پس عشق که مشبهه حضور داره در این عبارت، و اون پرنده که مشبهون بهه حذف شده، و یکی از ویژگیهاش که بال و پر باز کردن هستش اون همراه مشبه آمده. پس عشق استعاره مکنیه است چون مشبهه. حالا یک نوع دیگری از این استعاره مکنیه هست که اگر مشبهون به محذوف انسان بوده باشه به این استعاره میگن استعاره مکنیه تشخیص. به این مثال توجه کنید: عشق دست مهربان خود را بر سرم کشید. در اینجا عشق به یک انسانی مانند شده که عشق مشبهه و اون انسان مشبهون بهه، ولی مشبهون به محذوفه و عشق که مشبهه حاضره. حالا همراه عشق یکی از اون ویژگی های مشبهون به محذوف که دست کشیدن بر سر هست آورده شده. بنابراین در اینجا عشق ضمن این که استعاره مکنی است تشخیص هم هست. چرا؟ چون اون مشبهون به محذوفش انسانه. مثال یک: میخواهم در زیر آسمان نشابور چندان بلند و پاک بخوانم که هیچگاه این خیل سیلوار مگس‌ها نتوانند روی صدای من بنشینند. در این مثال چند آرایه به کار رفته. یکی بین خیل و سیل جناس ناقص اختلافی است، و دیگر این که خیل یعنی گروه اسبان. در اینجا جمع مگس ها به گروه اسبان مانند شده، یعنی خیل مگس ها، و این تشبیه بلیغ اضافی است، چون مگس ها مشبه و خیل مشبهون بهه، و چون دو رکن فقط از تشبیه آمده این تشبیه بلیغه، و چون به صورت مضاف و مضافون الیه هست اضافی هم هست. و اما خیل سیلوار مگس ها یک تشبیه غیر بلیغه، یعنی خیل مگس ها به سیل مانند شده، و چون وار که ادات تشبیه آمده این تشبیه دیگه بلیغ نیست. و اما چهارم این که مگس ها استعاره مصرحه از افراد تملقگو هستند، یعنی افراد تملقگوی مانند گروه مگس ها که روی شیرینی می نشینند و سوء استفاده می کنند. و در قسمت پایانی گفته که نتوانند روی صدای من بنشینند. پس صدای خودشو به شیرینی مانند کرده، اما شیرینی رو نیاورده، نگفته صدای مانند شیرینی من، یعنی مشبهون به رو نیاورده. بنابراین صدا هم استعاره مکنی است چون که مشبهه. مطلب آخر این که روی صدای کسی نشستن هم کنایه از ساکت و بی تأثیر کردن سخن و طرز تفکر کسی است. مثال دو: در این مثال تعدادی استعاره آمده که این استعاره ها همه مکنیه و تشخیص هستند. خورشید با سرشاخه های بید مجنون جلوی حیات که نه از شرمساری بلکه به عادت همیشگی سر به زیر داشتند سلام و احوال پرسی کرد. انگار دیده بوسی هم می کردند. بعد روی آجها خستگی در کرد و برای ثواب به درخت های سخت سرکشیده صبح بخیر گفت. مژده‌شان داد که به زودی رخت سبز عیدشان را در بر می کنند و اگر بردبار باشند شکوفه ها یا گل هایشان نقش های رنگی پوشش سبزشان می شود. درخت ها سر تکان دادند، انگار نق زدند. ما که حمام نرفته ایم. خورشید به خنده شکفت و گفت: غمتان کم، آسمان بغض می کند و بغضش که ترکید سر و تن شما را می شوید. در این مثال هم خورشید و هم سرشاخه های بید مجنون و هم درخت ها و هم آسمان که در حقیقت اینها با هم صحبت کردند و ویژگی های انسانی به اونها نسبت داده شده، همه استعاره های مکنیه و تشخیص هستند. هم خورشید به انسان مانند شده که با سرشاخه های بید مجنون سلام و احوال پرسی کرده، و هم خورشید مجددا به درخت های سخت سر کشیده، یعنی کاملا به اصطلاح قامت راست کرده، به اونها هم صبح بخیر گفته، پس اونها رو هم انسان تصور کرده و آرایه تشخیص دارن و مجدداً درخت هایی که سر تکان دادن اونها هم همینطور، و خورشید که با خنده شکفته و آسمان که بغض میکنه، اینها همه استعاره های مکنی هستند که تشخیص هم هستند. مثال 3، پرده تاریک تیرزارهای بیکران. در اینجا تیرزارهای بیکران به پرده تاریک مانند شده، پس تیرزارهای بیکران مشبهه، پرده تاریک مشبهون به هست، و همه اینها استعاره مصرحه از شب هستند. در حقیقت یک تشبیه همه به عنوان مشبه حساب میشه که مشبهون بهش حذف شده. گفتیم که استعاره مصرحه از شب، این پرده تاریک تیرزارهای بیکران تشبیهش اینطور بوده: شب مانند پرده تاریک تیرزارهای بیکران، که اون شب که مشبه حذف شده و مشبهون به که بقیه عبارت هست آورده شده. به این ترتیب همه این عبارت استعاره مصرحه از شب، و وجه شبه تشبیهش تیرگی و امتداد بوده. مثال 4، سایبانی در بیابان تنهایی. اولا در بیابان تنهایی، تنهایی رو به بیابان مانند کرده که تنهایی مشبهه و بیابان مشبهون بهه، و این یک تشبیه بلیغ اضافی است. اما قبل از این گفته سایبانی در بیابان تنهایی. خب این چه چیزی بوده که به سایبانی در بیابان تنهایی مانند شده بوده؟ این پندارهای انسان بوده. یعنی تشبیهش اینطوره: پندارهای انسان مانند سایبانی در بیابان تنهایی، که پندارهای انسان که مشبهه نیامده، ولی بقیه عبارت که سایبانی در بیابان تنهایی است و مشبهون به هست آمده. پس این قسمت، یعنی سایبانی در بیابان تنهایی، استعاره مصرح است چون مشبهون بهه. خب بحث استعاره ها اینجا تمام میشه و میریم سراغ کنایه. کنایه عبارت است از سخنی که ما اون رو بیان میکنیم اما منظور و مقصودمون چیز دیگری است. در این متنی که به عنوان مثال کتاب ارائه کرده، چندین کنایه به کار رفته. من متن رو میخونم براتون و به کنایه هاش اشاره می کنم. فراروی آینه ایستاده بود و خود را می آراست. می دانستم کجا می رود و آرایش از برای کیست. لیک دلم تاب نیاورد که ببینم این نهال بهشتی هیمه دوزخی می شود. مرا به خانه خیش خواست. رفتم و دیدم بساطی چیده اند و اهل حال جمعند و به قمار سرگرم. چند دستی گوی به چوگانش خورد. گفتمش ای دوست، شب از نیمه گذشت، تا کی سر جنگ داری؟ گفت تا تیر در ترکش دارم کمان از دست ندهم. مال پدر وی به پایان رسید و یاران به ترکش گفتند. پیش وی رفتم و گفتم ای دوست، به ترکش تیر داری یا نی؟ لختی بیندیشید و قطری اشک بریخت و گفت ای برادر، باد آورده را باد برد. کنایه هایی که در این عبارت به کار رفته، عبارت است از دلم تاب نیاورد، کنایه از این که نتوانستم تحمل کنم. این نهال بهشتی هیمه دوزخی می شود، هیمه دوزخی شدن کنایه از آماده کردن زمینه فساد دیگری است. گوی به چوگانش خورد کنایه از این که بدون دلیل برد. یعنی حالت طبیعی این گونه است که چوگان به گوی می خورد. حالا اینجا گفته که گوی به چوگانش خورد، یعنی شانسش گرفت و چند مورد رو در قمار برد. به او گفتم تا کی سر جنگ داری؟ کنایه از ادامه دادن بازی قمار هست در این. گفت تا تیر در ترکش دارم. تیر در ترکش داشتن کنایه از داشتن ثروت و دارایی است در اینجا. گفتم ای دوست به ترکش تیر داری یا نه؟ به ترکش تیر داری یا نه؟ کنایه از این است که آیا هنوز هم چیزی برای قمار باختن داری یا نه؟ گفت ای برادر بادآورده را باد برد. بادآورده را باد برد کنایه از این است که ثروت بدون زحمت به دست آمده راحت از دست می رود. مثال دو، میپرسی چطور شد مرد سیاسی شدم و سری میان سرها درآوردم؟ زنم گفت همسایه من که یک سال پیش آه نداشت با نال سودا کند، داخل آدم شد و بروبیایی پیدا کرده. کاش کلاهت هم یک خورده پشم داشت. بله، از قضا زنم حق داشت. این همسایه بی سر و پا و یک تا قبا از بس شر و ور بافته بود، کم کم برای خودش آدمی شده بود. کنایه هایی که در این عبارت زیرشون خط کشیده شده اونها رو توضیح میدم. سری میان سرها درآوردم کنایه از معروف شدن هست. آه نداشت که با ناله سودا کند کنایه از این که خیلی فقیر شده بود، یعنی فقر مطلق. داخل آدم شده یعنی شخصیت پیدا کرده، و بروبیایی پیدا کرده یعنی با دیگران رفت و آمد می کند. کاش کلاهت هم یک خورده پشم داشت، یعنی کاش مقداری ارزه داشتی. و بی سر و پا و یک تا قبا یعنی بی شخصیت و فقیر. شر رو ور بافته بود یعنی سخنان بی پایه و اساس گفته بود. برای خودش آدمی شده بود یعنی شخصیت پیدا کرده بود. مثال سه، مادرش زره بر وی راست می کرد و بغلگاه می دوخت و می گفت دندان افشار با این فاسقان، چنان که گفتی او را به پالوده خوردن می فرستد. زره بر وی راست می کرد کنایه از این که او را آماده جنگ می کرد. دندان افشار کنایه از این که خشمگین شو. او را به پالوده خوردن می فرستد کنایه از این که او را برای انجام کار بسیار آسانی می فرستد. مثال چهار، تا آن خداوند برفته است این خداوند هیچ نیاسوده است و نمد اسبش خشک نشده است. تا آن خداوند برفته است کنایه از این که از وقتی که این شاه مرده است این خداوند هیچ نیاسوده است، کنایه از این که این پادشاه هیچ آرامش نداشته و دائم درگیر بوده است. نمد اسبش خشک نشده است کنایه از این که تلاش پی در پی و بدون رفع خستگی می کند. پنجمین آرایه‌ای که در این درس به آن می پردازیم ایهام هست. ایهام یعنی آوردن واژه‌ای که بیش از یک معنا داشته باشد، یک معنی نزدیک به ذهن و یک معنی دور از ذهن، و هدف نویسنده معنای دور از ذهن است. در ایهام معمولاً آرایه مراعات نظیر هم وجود داره که در این حالت بهش میگن ایهام تناسب. مثال: دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. در این بیت شیرین دارای دو معنی است. یکی مزه، یعنی مزه شیرینی که برای خواب در نظر گرفته شده، خواب شیرین، و یکی هم شیرین معشوق فرهاد. و در اینجا منظور شاعر معنی دوره، یعنی معشوق فرهاد، و ظاهراً شاعر میگه شاید فرهاد دچار خوابی شده که طعمی شیرین داره. این به ظاهر هست، اما منظور این نیست. در حقیقت میخواد بگه که فرهاد خودش رو به جهان رؤیای یار رسونده و دیگه نیاز نداره که بر بیستون تیشه بزنه، به همین خاطره که امشب غایبه و دیگه در کوه بیستون نیامده که تیشه بزنه و صدای تیشه زدنش از کوه بیستون نمیاد. آرایه بعدی بزرگ نمایی هست. آرایه بزرگ نمایی به سه دسته تقسیم میشه: مبالغه، اغراق و غلو. مبالغه عبارت است از سخنی که عقلن و عادتن ممکن است، یعنی یک چیزی رو انسان بیان بکنه به طوری که عقل اون رو بپذیره و در واقعیت هم اتفاق بیفته. مثال: ساعتی دیگر نیمه شب فرا می رسد و به یاد بود شانسری غریب، قطره ای شبنم بر گونه زیباترین زنبق گلستان فرو می غلطد. یعنی یک قطره شبنم بر روی صورت گل زنبق در گلستان می افته. خب این شدنیه، یعنی هم عقل اون رو میپذیره که یک قطره بارانی شبنمی روی گل بیفته و هم در واقعیت این مسئله اتفاق میفته. پس این مبالغه است. دو، اغراق. اغراق سخنی است که عقلا ممکن است ولی عادتا غیر ممکن، یعنی عقل اون رو میپذیره اما تا حالا اتفاق نیفتاده. مثال: ساعتی دیگر جسمم را در گوشه‌ای می‌گذارم و به مصاحبت ارواحی می‌شتابم که نگاهبان آتشکده‌های خاموشند. اینکه انسان جسمش را در گوشه‌ای بگذارد و به صحبت ارواح بره در تخیل، این شدنیه. انسان معمولاً همینطور که دراز کشیده صحبت هم میکنه و توی تخیل ممکنه چیزهایی رو تصور کنه که در حالت معمولی ممکن نیست. به هر حال این کار از نظر عقلانی شدنی هست ولی تا به حال اتفاق نیفتاده که اون ارواحی که نگاهبان آتشکده های خاموشن انسان با اونها صحبت کرده باشه. و نمونه بعدی قلوه. قلوه سخنی است که عقلا و عادتا ممکن نیست. مثال: ساعتی دیگر نیمه شب فرا می رسد و در پربرگترین ناحیه تاکستان ملکه انگورها در نجوای پنهان برگها ولادت می یابد. یعنی ملکه انگورها در صحبت مخفی برگ ها با هم دیگه اونجا تولد پیدا میکنه، که این یه چیزیه نه عقل این رو میپذیره و نه عادتاً این اتفاق میفته. البته مثال هایی که کتاب برای این سه مورد زده اصلاً خوب نیست و مناسب نیست. بهتر اینه که یه مثال های ساده‌ای بزنیم. مثلا برای مبالغه بگیم که من امروز سه پرس غذا خوردم. خب این سه پرس غذا خوردن هم عقلن ممکنه و هم عادتن ممکنه. به هر حال ممکنه که کسی از حد معمول بیشتر غذا بخوره و این مورد تاییده در هر دو حالت، هم از نظر عقل و هم از نظر این که اتفاق میفته یه همچین چیزی. پس این میشه مثالی برای مبالغه. مثال برای اغراق اینه که وسایل حمل مسافر یا ماشین ها در آینده طوری ساخته میشن که هیچ کس در این وسایل آسیب نمیبینه و کسی مجروح و زخمی نمیشه. خب این از نظر عقلی ممکنه، ولی تا الان این کار انجام نشده. احتمال این که بشه خب هست. پس این عقلن ممکن و عادتن فعلن غیر ممکنه. به این میگن اغراق. اما قلوف چیست؟ قلوف اونه که عقلن و عادتن ممکن نباشه. حالا مثال میزنیم، مثل اون شعر معروف فردوسی که میگه شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. یعنی یک کوه آهن رو تا بهش بگیم افراسیاب داره میاد از ترسش آب میشه. خب این نه عقلا ممکنه و نه عادتا، یعنی نه عقل اون رو میپذیره و هیچ وقت هم اتفاق نمیفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.